در دلسوزی ایران و ایرانی است در تمامی عرصه ها از جمله گردشگری. افتخار میکنیم به اینکه زیر پرچم مقدس سرنگ کشورمون نفس میکشیم با چنین رویکرد و نگاهی در مقابل تمامی سختی ها ایستاده و مقاوم خواهیم بود.
وطنم جان و تنم خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد هستن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. تا زنده بمانی روزی پسری، تا آینده بمانی. بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسهات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
زمین من ایران،
پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم. بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و خاک تو قسم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو
ایران، ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. 23:07:15 در شامگاه 27 بهمن ماه سال 1398، با افتخار زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه رواق تماشا رو با حوزه بررسی مشکلات آسیب ها در قامت گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی کشورمون به بحث گذاشتیم، با سکانداری جناب دکتر فرح‌باد و مهمانان عالی مقامی که با ما همراه هستن. مهمان عزیزی داریم واسه خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن، جناب آقای رضا برومند، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان. جناب برومند سلام، وقت شما به میل.
بنده هم عرض سلام و شب خیر دارم خدمت هستالی، همکاران پلتراشتون و میهمانان خوب برنامه. امیدوارم که انشاءالله حاصل این بحث کمک کنه به رفع موانع و ایجاد بستر لازم برای توسعه گردشگری به عنوان یک اقتصاد نوظهور.
امید، بسیار بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر فرح‌باد با شما گفتگو خواهند کرد، فقط من کوتاه بپرسم که این ناآرام شدن دریا در این چند وقت در چه حال الان اوضاع به شکل کلی در هرمزگان، ولی خب سوالهای جناب فرح‌باد هم به این مسئله باز خواهد گشت.
وضعیت دریا رو میدونید که گاه به گاه متغیر هست و شرایطی به وجود میاد که حرکت کشتی ها به سختی صورت میگیره، اما تمهیداتی که در بنادر مسافربری هست، مسافران عزیز میتونن خیلی راحت اونجا بشینن، از فضای اونجا استفاده کنن، از ساحل زیبا استفاده کنن، تا انشالله وضعیت هوا بهتر میشه و حرکت کشتی ها اثر گرفته میشه.
بسیار البته درباره این تمهیدات این پرسش ها قرار است که پرسیده بشه، بحث رو در اختیار جناب دکتر فرح‌باد قرار میدم.
جناب برو من سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خسته نباشید.
سلام دارم و شب بخیر.
خواهش میکنم، میدونیم که شما همکاران محترمتون 24 ساعت در تلاش هستید که شرایط رو مناسب بکنید برای تمام گردشگرانی که از استان دارن بازدید میکنن. یه مسائلی بود که به ما هم انعکاس دادن در رسانه ملی که میخواستیم اینو جویا بشیم، شناورهایی که گویا در اون منطقه در حال تردد هستن، اون استانداردهای لازم رو ندارن. این در این هلوهوش تعطیلات 22 بهمن افرادی مراجعه کردن به جزایر و به بخش‌های مختلف، اینها اونجا متاسفانه به خاطر تغییرات آب و هوایی مجبور شدن بمونن، اقامتگاهی برای موندن نبوده، دستگاه پوزی که بتونن استفاده بکنن اینا نه. شنیدیم که مقدار کم بوده، امکانات وجود داشته، یه توضیح می‌فرمایید که چه برنامه‌هایی رو تدارک دیدین که برای سال‌های آینده این مشکلات رو رفع بکنید؟
بله، عرضم به حضورتون، خب وضعیت هوا و جوی گاهگاهی متغیر میشه و متناسب با حجم ورود و خروج مسافران از جزایر خب کار بعض وقتا سخت میشه. به عنوان مثال ممکنه در صبح هوا بسیار عالی باشه و خیلی عظیم مسافرین عزیز و گردشگران عزیز وارد جزایر ما بشن، اما بعد از ظهر که بخوان برگردن تغییرات در وضعیت جوی به وجود میاد. جزایر هر کدوم شرط خاص خودشان دارن، در جزیره قشم راه برای برگشت همواره و میتونن از طریق لندگرافت هایی که هست در بندر پل اگه فرض کنی امکان تردد کشتی ها نباشه از اونجا هم عبور تردد کنن، اما در جزیره هرمز این وضعیت نیست. ضمن این که گردشگرانی که معمولا به جزیره قش میرن و کیش میخوان اونجا بمونن، اما عزیزانی که وارد جزیره هرمز میشن در حقیقت برمیگردن. ما تمام امکانات و بسترهایی که وجود داره برای این منظور و همچین شرایط اختصاص خواهیم داد، از مدارس و سالن‌های ورزشی و فضاهایی که در خود بندرگاه‌ها و اسکله‌ها وجود داره. گاهی به اصطلاح تعداد عزیزانی که دوست دارن برن و می‌دونید که متناسب با تقاضای گردشگران کشتی‌ها در اختیار قرار می‌گیره، اینقدر زیاد است که کار خدمات رسانی رو سخت خواهد کرد. ما در شهر بندرعباس این مشکل رو نداریم، یعنی در حقیقت بندر شهید اقانی به عنوان بزرگترین بندر مسافربری تمام شرایط و امکانات لازم رو در اختیار گردشگران قرار داده، فضای بسیار مطلوب، مجموعه های پذیرایی و امکاناتی که در سالن های مختلف پیش بینی شده.
بله،
ما این وجود ما برای نوروز 1399 در ستاد خدمات سفر استان هرمزگان که 14 کمیته هست و یکی از این کمیته ها کمیته گردشگری دریایی است که در حد وظیفه اون تمهیدات لازم و پیشبینی های لازم هست برای عزیزانی که سفرهای دریایی خواهند داشت و سازمان بنادر و دریانوردی در حد مسئولیت این کمیته رو خواهد داشت که به حمدالله در سال گذشته ما کمترین چالش رو داشتیم و مشکل خاصی نداشتیم. حتی برنامه های فرهنگی رو در خود بندر شهید اقانی پیشبینی کرده بودیم که اگه احیانا مدت توقف گردشگران تا بهبود وضعیت هوا زیاد شد میتونه از برنامه های فرهنگی مثل موسیقی محلی، مثل برنامه های جنگ شادی استفاده کنن، ضمن این که تورگردانان رو هم مستقر کردیم اونجا که احیانا اگه خواستن گردشگران عزیز از اون فرصت استفاده کنن و جاهای تاریخی و هنری و بازار و شهر بندرعباس رو ببینن بازم مشکلی به وجود نیاد. ضمن این که یک بخش کار هم دست سازمان منطقه آزاد قشم و کیش هست که اونا تشکیلات خاص خودشون دارن و
بله.
در قدر از ظرفیت خودشون هم استفاده میکنن.
بله، یعنی این موضوعی که تو لارک مطرح شده بود که مجبور شدن بمونن صحت داشته؟
ببین در جزیره لارک میدونه که جزیره یه که ما در قدر یه مقدار شرط جوی بگونه یه که معمولا ساعت 6 به بعد دیگه شرط برگشت خیلی سخت میشه. ضمن این که اونجا یه جزیره در قدر مرجانیست و یه جزیره یه که به بکر طبیعیه و دست خورده است و سعی و تلاش هم شده که برای تا جایی که امکان داره وضعیت طبیعی رو تغییر بکنه. بنابراین طبیعتگردانی که میرن در جزیره لارک قطعا با شرایط اونجا به اصطلاح باید وقت پیدا کنن و هرچند که ما امسال تا الان چیز حدود 11 بومگردی رو در حقیقت فعال کردیم اونجا و دنبالیم که بی اینو رقم رو تا عید نوروز 20 بومگردی برسونیم که احیانا اگه گردشگران نتونستن با توجه به شرایط جوی برگردن بتونن از این بومگردی ها استفاده کنن.
جناب برومن، من یه سوال تخصصی از شما داشتم، حالا جدا از این که شما مدیر کل هستین توی اون استان عزیز و نازنین و زیبا و طبیعی، واقعا چرا سرمایه گذاری در بخش تفریحات دریایی اینقدر ضعیفه؟
من نمیدونم حالا منظورتون از این ضعیف بودن اینکه کم هست یا خدماتی که ارائه میدن ضعیف هست.
ببینید ما که فقط ساحل نداریم، ما که جزیره نداریم، سایر کشورام هستن. شما الان حضور هیچ کشتی بزرگ تفریحی رو در خلیج فارس که متعلق به ایران باشه، در حتی جزیره قشم، کیش، اینا شاهدش نیستیم که در حد استانداردهای جهانی باشه. خب از طرف دیگه این ماریناهایی که میخوان خدمات بازی‌های آبی رو در حد استانداردهای بین‌المللی ارائه بدن وجود نداره. یه مقدار اینا که بخش دولتی که این کارا رو نمی‌کنه، در همه جای دنیا بخش خصوصی میان سرمایه گذاری میکنن. خب از یه طرف دیگه ما در دریای خزر هم همین مشکلات رو داریم. تو برنامه‌های مختلفی که در همین برنامه رواق تماشا داشتیم خیلی راجع به این قضیه به صورت کارشناسی صحبت کردیم، ولی آخر سر به این جنبندی نرسیدیم که چرا در اون اندازه و استانداردهایی که باید بازی‌های و تفریحات دریایی در ایران باشه شکل نمیگیره. اینو من می‌خوام به عنوان کارشناس در چند دقیقه توضیح بفرمایید برای شنوندگان محترم.
بله، من قبول دارم که ما به هر حال فاصله هست و این به هر حال با توجه به حالا سوابق تاریخیه و اون دغدغه های مختلفی که در بخش های مختلف هست های مقدار طبیعی جلوه کنه. اما با وجود همینا ما کشتی بزرگ ثانی رو داریم در مسیر کیش و قشم در حرکت و کشتی کاملا مجهز و استاندارد بین‌المللی در کنار این در مجتمع شسازی خلیج فارس بندر عباس ما بزرگترین و در حقیقت شاید بگیم به طریق استانداردترین کشتی گردشگری ایران رو داره می‌سازیم که در سفری که
آدم ساخته میشه
بله ساخته میشه و جناب دکتر مونسان در تاریخ هفتم دی ماه اگه اشتباه نکنم اومدن از اونجا بازدید کردن و در حقیقت مراحل آخرش رو به شکلی هم ساخته میشه که امکان برگزاری سیمینارها گرد همایی‌ها و برنامه‌ها و رستوران مجهزی داره. ان شاءالله امیدواریم که در سفر ریاست محترم جمهور به شهر بندرعباس افتتاح بشه. علاوه بر این کشتیرانی که در حقیقت خطوط بین جزایر ما را داره معمولا از استانداردهای لازم برخوردارن، کشتی‌هایی هستن که خارج از کشور خریداری شدن، برخی هم داخل به هر حال تهیه شده. در خود قشم شرکت مکندالو در حقیقت داره کشتی‌های متناسب با استاندارد می‌سازه. استانداردهاشون هم زیر نظر هم اداره کل استاندارد هست و هم زیر نظر سازمان بنادر در رمزی که تا تایید نکنن ما اصلا مجوز لازم برای فعالیت رو نخواهیم داشت. حالا این که به هر حال شاید با برخی که متفاوت باشه، خب میدونه که در کشور عزیزمون ایران ده دقیقه ها بعد وقتا اینقدر زیاده که میاد در حد معارضی تعارض ایجاد میکنه. از طرفی فعالان زیست محیطی دوست ندارن کشتی ها در ساحل ها پهلو بگیرن و حفظ محیط زیست باشه، از اون طرف خب وضعیت جزایر ما هم یه وضعیت خاصیه. خیلی از جزایر ما جزایر حفاظت شده هم. شما همین هرمز رو نگاه کنید، من اصلا دو سومش منطقه در قبیه که به نظر من اصلا ساخت و ساز نباید صورت بگیره.
بله دقیقا.
و ما حتی دنبال ثبت اون هستیم که به عنوان اثر طبیعی ثبتش کنیم و انتظارمون هم این هست و اعتقادمونه. اما یه بخشی رو به هر حال خب حریم شهر است و اونجا امکانات لازم هم. اگه دوستان حضور پیدا کنن الان در اسکله های ما الان در جوار اسکله شدرقانی داریم اسکله گردشگری رو میسازیم، یعنی یه بخش از جبههش در حقیقت شرقی اسکله شدرقانی که بزرگترین اسکله مسافربری کشور هست به بخش خصوصی در حقیقت واگذار شده و اونا دارن در حقیقت فضایی رو ایجاد میکنن که مسیر گردشگر از مسافر جدا بشه و گردشگر بره هم در بهترین کشتی های و هم در اون فضایی که از برحال فاصله هست. اما گردشگری در استان هرمزدان یک اقتصاد نوظهوره که توجه رو به خودش جلب کرده. تفاهم نامه ای هم که بین معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و سنت دستی با دکتر تیموری با جناب آقای مهندس رضاییان در رقم مدیر عامل شرکت کشتی‌های خلیج منعقد شد که ما اونجا خط تولید کشتی‌های تفریحی استاندارد رو در رقم شروع کردیم.
بله جناب برومند، با همسایه ها هم تفاهم‌نامه تهیه کردید؟
ببینید منظور ما بیشترین ارتباط با عمان داریم، کشور عمان خود بنادر در نوردی قطعا کارهایی انجام داده، اما در ساخت کشتی ما بیشتر متکی هستیم به کشور خودمون و این تکنولوژی در اونجا الان رونق داره، هم کشتی ساخته میشه هم تعمیر میشه و هم طرح‌های بسیار خوبی.
جناب برومن عرض کردم خدمتتون که تفاهم نامه گردشگری، ببینید یعنی ما بیایم مقاصد گردشگری همدیگر رو پوشش بدیم، از این ور گردشگرا رو ببریم توسط حمل و نقل دریایی به اون طرف، اونا رو بیاریم این طرف. واقعا هرمزگان یک نگینه در دل ایران که توانایی این رو داره که در حد بین المللی جذب گردشگر بکنه.
این از بزرگ ما در برمان نمونه خدمت رو کنم، در نمایشگاه 13 نمایشگاه گردشگری و 33 نمایشگاه سنت دستی که در تهران 23 تا 26 بود که از داری هم قطعا در جران هستید، ما خط گردشگری در واقع سلیمانی عراق رو، کردستان عراق رو با هرمزگان و کشور عمان رو داریم برقه به این نقطه مطلوب رسوندیم که این مسیر رو دنبال کنیم با کشور هند با کشور عمان. عملا بخش خصوصی ما که در قدر متولی این کار هست، یعنی آژانس های ما، تورگردانان ما، دفاتر هواپیمایی ها عملا این اتفاق رو دارن انجام میدن و خطوط هم کشتی و هم هواپیمای ما با کشورهای حاصل خلیج فارس مرتب در ترددن. ما 5 کشور رو در حقیقت به عنوان کشور هدف در گردش داریم با توجه به تعاملاتی که داریم، علاوه بر این کشورهای عربی ما کشور هند رو داریم و به صلاح کشورهایی که در حقیقت تازه استقلال یافته هستن مثل تاجیکستان، ازبکستان و کشورها ترکیه به خصوص، کشورهایی هستن که معمولا مراودات ما رو دارن هم در زمینه گردشگری هم در زمینه بحثای مانند کشاورزی.
خیلی ممنون جناب آقای برومند، متشکر از اینکه وقت گذاشتی توضیح دادید و ممنون برای شما همه همکارانتون، آرزوی سلامتی داریم. انشالله یکی از برنامه‌های رواق تماشان با استان شما احساس میدیم، با شما همراه هستیم که تشریف بیارین در تهران در داخل استودیو خودتون همکارانتون و از برنامه‌های خوبتون برای شنوندگان عزیز سراسر کشور صحبت بکنیم. از همینجا شما رو دعوت میکنیم که انشالله همراه ما باشید در یکی از برنامه.
منم متشکرم از همکاری و همکاران پرتلاشتون و قطعا خوشحال خواهیم بود که بتونیم کمک کنیم و در معرفی استان هرمزگان به عنوان اولین گام که ما با شعار هرمزگان را دوباره باید دید کارمون رو داریم دنبال میکنیم و امیدواریم هر سالی که میگذره و گردشگران میان با وضعیت‌های بهتری در استان روبرو بشن.
امید، بسیار بسیار سپاسگزارم، آرزوی توفیق دارم برای شما جناب آقای برومند نازنین، شبتون به مهر و به دل. گفتگوی جناب دکتر فرهبود رو با جناب آقای مهندس رضا برومند، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان هرمزگان شنیدید. حوالی صفر عاشقی 12 شب چیزی قریبه به 40 دقیقه فرصت داریم و البته زمان این برنامه دقیقاً 30 دقیقه به اتمام میرسه. امید که در 30 دقیقه پیش رو هم همگام باشید با گرمترین رسانه جهان رادیو و در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رواق تماشا با محوریت مباحث مبتلا به در عرصه صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری با سخنرانی جناب دکتر فرهبود خدمت شما تقدیم شد.
مرسی، ممنون امین عزیزم. خب به جناب آقای رفیعی شد صحبت های جناب آقای برومند رو شنیدیم، واقعا دارن زحمت میکشن. من نمیخوام اشکال فنی بگیرم، اگه بخوام بگیرم میام میگم که این شعاری که هرمزگان رو دوباره باید دید، من یه بارم ندیدم این دوباره باید دید، من که نمیام ببینم دوباره. بیا این که مثلا میگن که کشتی داره ساخته میشه، خب زحمت میکشن. ما الان سال 1398 ایم، این حداقل 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش کشتیمون اونجا میبود، یا تفاهم‌نامه ها در دست اقدام هست، این تفاهم‌نامه ها بعد 10 سال پیش میبستیم. حالا آقای برومند عزیز و نازنین واقعا دارن زحمت میکشن، چون ما واقعا اخبارشون رو پیگیر هستیم، میدونیم زحمت میکشن خودشون، ولی این که تفاهم‌نامه هایی که بسته میشه همه میره تو کمد، من اصطلاحا میگم اینا همه تو کشوها میمونه، هیچ کدوم اجرایی نمیشه. خب اینا واقعا نمیدونم کی میخوایم به نتیجه برسیم.
عرضم به حضورتون که شعار دوباره ببینیم، من فکر میکنم حالا رقم اینکه حضرت علی فرمودین یک بارم بازدید نشین، هرمزگان رو چند باره باید.
من مثال ها میگم ندیدم، من که خیلی رفتم
دیدم، ولی واقعیت نظر بگیرید از بندر لنگه، میناب، جزایر، هرمز، پارسیان، این شاید
دوباره منظور دوبار نیست، یعنی دوباره باید، یعنی به یه شکل دیگه نگاه کنیم،
دیگری باید داشته باشیم به این جزیره واقعا با پتانسیل های موجود. حالا صحبت مالزی مثلا جزیره قشم که در استان هرمزگان واقع شده، اگه اشتباه نکنم از مالزی وسعتش بیشتره، یعنی میخوام بگم که یه پتانسیل هایی در عرضم به حضورتون که
بزرگترین جزیره مستقل جهانه.
بله، عرضم به حضورتون که خاورمیانه هم فکر میکنم بزرگترین جزیره
از خیلی هست. جناب شربی کشورهای بزرگتره.
خب از سنگاپور بزرگتر
از سنگاپور
5 برابر کشور مالدیو
و خب وسعت بسیار زیادی داره. اما واقعیت اینه که حالا کشتی که قرار ساخته شه آیا با اون استاندارد جهانی به قول فرمان شما میتونه مطابقت داشته باشه؟ ما در زمینه کروزها حتی میتونه به عنوان مسیرهای کروز قرار بگیره، یعنی اون جزایری که داریم، خود هرمزگان
مثلا، تو تعریف بکنیم، تو ترتیبی باشه بیمان.
جهت عرضم به حضورتون که کشتی‌های کروزی که از سایر کشورها میان، قرار بود در تفاهم‌نامه‌ای که با عمان منعقد می‌شود این موضوع هم مطرح بشه.
یه بارم کشتی عمانی اومد به فکر میکنم بندر عباس،
نتونست پهلو بگیر،
ولی نه اومد مسافرم پیاده کرد و سوار کرد، ولی خب همون یه بار بود، یعنی جورایی نمایش
از ما داشتیم که اومدن، ما گیت ورودی برای چک کنترل ویزا نداشتیم، نتونستیم ویزا بدیم که وارد کشور بشن. اینم توی بخشی صحبت شد.
ما دکای مخصوص پهلو گرفتن کروز از بزرگ و کوچیکش هیچ وقت پیش بینی نکردیم. حالا شاید همین موضوع که میگن بندر شهید حقانی داره چیز گردشگری در کنارش اتفاق، شاید اصلا به این منتج بشه که دک مخصوصی برای پهلو گرفتن کروزای کوچیک البته اونجا بسازن که حداقل یه ترمینالی باشه برای تردد. این اتفاقا میفته. ببخشید رفیق
پاشا، دقیقاً یک موزری که وجود داره، شاید الان در جزایری هم که همین بحث آب و هوا مطرح شد، اون اتوبوس‌های دریایی یا کشتی‌هایی که بتونن حمل مسافر داشته باشن شرایط پهلو گرفتن رو در بندرگاه‌ها ندارن در جزایر، و این منجر به این میشه که کوچکترین عرضم به حضورتون که مشکل آب و هوایی ایجاد میشه، رفت و آمدها دچار وقفه بشه. عرضم به حضورتون که خب عرض کردم با توجه به پتانسیل‌هایی که در منطقه موجوده میتونه وضعیت بهتری رو داشته باشه، با توجه به همسایگی کشورهای حاشیه خلیج فارس و شرایط و موقعیت‌های جغرافیایی و سغل‌جیشی که خیلی از این جزایر دارن، با توجه به ویژگی‌های طبیعی که موجوده در استان هرمزگان.
اصلا همین اکسپو دبی چه فرصتی برای ماست که همین جزایر رو معرفی کنیم.
شما در نظر بگیرید منطقه لارک، واقعیت اینه که حالا به عنوان جزیره صید ماهی مطرح بوده. خب خوشبختانه شرایطی داره در لارک به وجود میاد که محرومی از زدایی بشه. همین فرمایشی که داشتن جناب مدیر کل در خصوص ایجاد 10 باب اقامتگاه بومگردی و راه اندازیش به 20 واحد تا نوروز میتونه یه ظرفیتی رو ایجاد کنه در منطقه، بحث توزیع ثروت رو داشته باشه، وضعیت معیشت مردم رو دچار تحول کنه.
دقیقاً جناب رفیع شاه، دقیقاً همینه که لمس میشه گردشگری. ببینید به اقتصاد خانواده، به اقتصاد جامعه محلی مستقیم داره تزریق میشه. ایجاد اشتغال رو ما درک میکنیم در اونجا، مهاجرت معکوس رو درک میکنیم، خیلی از اونها دیگه حرکت نمیکنن، در محلشون میمونن. اینکه ارزش گذاری بشه، ببینید افتخار، من الان مهمانی داشتم در برنامه که میگفت ما که عشایریم الان افتخار میکنیم به عشایر بودنمون. یه موقعی هممون فرار میکردیم که بیایم تهران بمونیم، الان مهاجرت معکوس داریم، رفتیم هممون داریم زبان میخونیم که گردشگرا میان در داخل چادر ما میمونن و ما رزروان همه تا چند ماه دیگه. خب این واقعا زیباست، این چیزیه که ما حداقل درخواستیه که از مسئولین داریم که این رو مدیریت کنیم. آقای
دکتر فرهاد، من امروز با یکی از مسافرینی صحبت میکردم که تو همین ایام تعطیلات در جزیره لارک بودن، پرسیدم که شرایط چگونه بود، یه موضوعی رو مطرح کردن، ایشون گفتن که شاید حداقل امکانات بود، ولی اون لبخندی که ما رو چهره بومیای جزیره دیدیم برای ما یه دنیا ارزم وضع امکانات بود. و واقعیت اینه که اگه اعتقاد داشته باشیم به آینده، اعتقاد داشته باشیم به آینده ایران، باید از همین پتانسیل ها و زیرساخت ها انشالله استفاده کنیم.
خیلی ممنون از توضیحات شما. جناب یزدانی در خدمتون هستیم.
من باید راجع به آقای برومند صحبت کنم؟
نه راجع این مثال بود، ما آقای برومند به عنوان یه مورد مثال موردی یا اصطلاحاً کیس استادی مطرح کردیم، یعنی جنبه‌های مثبتش رو دیدیم، جنبه‌های منفیش هم دیدیم. اگر من میگم که الان دارن کشتی میسازن، یعنی نظرم اینه که چرا الان، بعد من 15 سال پیش کشتی اونجا معلوم میگرفت.
بله درست فهمید. در حقیقت خب همون موضوعی که فکر میکنم از ابتدا اصلا بحثمون با همین موضوع شروع شد که برنامه‌ریزی طولانی مدت در کشور ما جواب نمیده، به دلیل اینکه خب مسئولین با تغییراتشون نگاهشون عوض میشه، سلیقه‌شون تغییر میکنه، یه مسئولی به حوزه دریایی علاقه منده، گردشگری دریایی علاقه منده، میاد توجهش جلب میشه به موضوع، یکی دیگه به شیلات علاقه منده، امکانات استان میره به اون سمت، یکی دیگه هم به راه علاقه منده، تصمیم میگیره بین مثلا دوتا جزیره
به میگو علاقه منده،
به میگو یکی علاقه منده، میره جزیره رو اجاره میده برای چیز میگو، پرورش میگو، هر مسئولی بر اساس سلیقه‌اش برنامه‌ریزی میکنه. متاسفانه خب این مشکل برنامه. امیدوارم با این وزارت خونه شدن سازمان میراث فرهنگی حداقل اگر این سمت ما